أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه دوم پیرامون سه مطلب هست که مطلب اول و دومش رو قبلا گفتیم. مطلب اول اینه که اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است، نه باب تعارض. اینو قبلا بحثش کردیم. حالا برای اینکه یادآوری بکنیم، فرق باب تعارض و تزاحم اینه که اگر تو ماده اجتماع اونجا که میگه سل و لا تخصب گفتیم مقتضی ورود هر دو تا دلیل باشه، اونجا میشه باب تزاحم. که مثال واضحش رو اگه بخوایم بزنیم باید غریقین رو مثال بزنیم. باب تزاحم تو غریقین که من نمیتونم هر دو رو نجات بدم، اما مقتضی برای انقاض اول هست، مقتضی برای انقاض نفر دومم هست. من نمیتونم، مشکل مال منه. حالا اگه میتونستم چی؟ واجب بود هر دو رو نجات بدم. پس باب تزاحم اینه که مقتضی برای هر دو دلیل هست، اما یه مانعی وجود داره. باب تعارض اینه که مقتضی برای هر دو نیست. مثل دو تا روایتی که میدونیم، یکیش دروغه، یکی میگه صلات جمعه واجبه، یکی میگه حرامه. خب میدونیم یکی از اینا از طرف امام صادر نشده، اما خب الانم تعارض از دو تا دلیل مقابل هم وایساده. وقت ملاحظه دارید اینها رو که اگه دو تا دلیل از باب تعارض شد، ما برای این که بفهمیم کدوم راسته و کدوم دروغه باید بریم سراغ سند. سندها رو ببینیم کدوم اقواس، اونو عمل میکنیم، اون که سندش ضعیفه رو کنار میگذاریم، یا میریم سراغ دلالت. از دلالت ها میفهمیم کدوم مطابق واقعه کدوم نیست، یا میریم تو جهت صدور که کدوم یک به جهت تقیه صادر شده دیگری نه. این مال اونجایی بود که تعارض بود، میخواستیم ببینیم کدوم از امام صادر شده و کدوم صادر نشده، یا اگه صادر شده تقیه داشتن میکردن. ولیکن باب تزاحم اینا نیست. دو نفر دارن غرق میشن، باید هر دو رو نجات بدیم. تو باب تزاحم حتی اگر فرض کنید دلیلی که گفته انقض ضعیف باشه، حالا من اینطور بگم، دلیل اولیه ضعیف، دومیه قویه، ما اصلا کاری به ضعف و قوت دلیل نداریم، چون یقین داریم هر دو روایت صادر شده و منات نجات یعنی مصلحت حفظ جان مؤمن، این منات در هر دو هست، چه اینا نجات بدن چه اونا، بالاخره جان یه انسان محفوظ مونده. لذا تو باب تزاحم ما سراغ سند و دلالت و جهت صدور اینا نمیریم، سراغ اقبل منات میریم. اقبل منات چیه؟ میبینیم دو تا که دارن قمشن، یکشون عالمه، یکشون هم نه، یه فرد معمولیه. وقتی من نمیتونم هر دو رو نجات بدم، اقبل منات یعنی اون که مصلحت بیشتر داره معالمه، معالم میرم نجاتش میدن، چون بعد این عالمه یه عمری به جامعه افاده میرسونه. تو تزاهم همیشه اینه اقوال منات. این بحثا رو قبلا داشتیم، الان یه اشاره کردیم و الان میخوایم بگیم که اجتماع امر و نهی مثل صلات در قصب از باب تزاهم است که مقتضی هر دو دلیل هست، اما ما نمیتونیم جمع بین هر دو بکنیم، به سوء اختیارمان اومدیم تو اینجا واسه نماز میخونیم و نمیشه، وقت میگیم چیکار بکنیم، کدوم یک ترجیح داره. نکته دوم که باز این بحثم قبلا کردیم، الان فقط مجدد اشاره میکنیم، اینه که تو باب همین اجتماع امر و نهی که باب تزاهمه، هر کدوم اقوا بود رو عمل میکنیم، از عفا عمل نمی کنیم. اما این معناش این نیست که از عفا عمل نکردیم یعنی این دیگه برید کنار، بلکه تو بعضی موارد هست که توان همون از عفا باز عمل میشد. کجا؟ اونجایی که ما مضطر بشیم، معذور بشیم. بحث سجن و مطرح کردیم دیگه. مثلا تو همین صلات در قصد فرض کنید یه کسی ترجیح بده جانب نهی، خب یه ترجیح یعنی نماز باطله. همین آقا که میگه نماز باطله، یعنی اون لا تقصب رو میگه اقواس، اما سله رو میگه ضعیفه. خیلی خوب، این فتوای ایشونه. بعد به همین آقا میگیم که اگه این شخص مکلف تو سجن نیست که تو مکان قصبیه، این چیکار بکنه؟ گرون دیگه اشکال نداره. ولی این همون مشهدیه که تا دیروز میگفت که صلات باطله، ترجیح میداد جانب نهیا، لا تقصب ترجیح میداد، اما اون دلیل ضعیف رو خارجش نکرد. دلیل ضعیف رو نگهش میداد، یه جایی به درد میخوره، اونجایی که اضطرار میشده دیگه میپذیره. و نکته سوم، بیان مرجعات نوعیست که در باب اجتماع امر و نهی میخواد ببینیم مرجعات چی هست. خب اینم یک بحث مهمیست. ما بحث یکمون اجتماع از باب تزاهم است نه تعارض، تو تنبیهات قبل تنبیه تاسع بحثشو کردیم. بحث دوم رو هم تو تنبیه عاشر مطرح کردیم که مراجعه کنید بحثای قبل رو ببینید و الان دیگه نمیخوام تکرار بکنیم. اما در این حال صاحب کفایه یه سری مطالبی رو دارن، اصولی اینم گفتن، لذا اجازه بدید ما دیگه طبق بیان کتاب یه سری مطالب بگیم و یه عرازی هم داره. یک نکته اینه، اگر ما قالب امتناع اجتماع امر و نهی شدیم که مشهورم همینطورن دیگه، خود کفایم قالب امتناعه، اگر قالب امتناع شدیم یعنی یا باید سله رو بپذیریم و دیگه لا تقصب بذاریم کنار، یا لا تقصب رو بپذیریم سله رو بگیم فایده‌ای نداره. خب در این صورت نکته ای که میخوام بگیم بین این دو تا دلیل تعارض نیست، بلکه تزاهمه، ولو ما قالب امتناع بشه آخرش تعارض نیست، چون تعارض این بود که مقتضی نبود برای یکی از دلیله. تو تعارض ما چکار میکردیم؟ اقوا سند رو، اقوا دلالت رو می رفتیم سراغش. اینجا اینطوری نیست. اینجا ولو قالب امتناع هستیم، بازم میگیم باب تزاهمه و تو باب تزاهم هر دو مقتضی مؤثرن، هم سل مؤثره هم لا تقصر. من تو باید بریم کدوم طبق اعتقاد ما کدام متکفل حکم فعلی است، چون عقیدمون امتناع دیگه، فرض کردیم قاله امتناعی است و باید ببینیم کدوم یکی از این دو سله یا لا تقصد متضمن حکم فعلی است، اونو عمل میکنیم. دومیه رو میگیم حکم فعلی نیم، مقتضی داشت اما به مانع برخورد کرد. من باز مثال میزنم این همش نمیخوام بگیم حتما همینه. اگر فرض کردیم یک کسی سله رو گفت حکم فعلیه، یعنی آقای مکلف حکم فعلیش اینه که تو این مکان قصی وایسه نماز رو بخونه، نتیجه این میشه که لا تقصد مقتضی هست براش، لا تقصد داره میگه قصد نکن، اما متضمن حکم فعلی نیست. فعلا چون این آقا میخواد نماز بخونه میگه اشکال نداره، اما اگه نماز نمیخوند لا تقصد جلوشو میگرف میگه برو بیرون از مکان رسمی. خب حالا چهار حالت رو من تو جمع بندی 1 2 3 4 میگم برای اینکه درس آسان باشه بیانمون. تو این موارد که ما قالب امتناع هستیم 4 احتمال وجود داره. احتمال اول آن است که یکی از این دو دلیل اقوال منات، اونو ما جلو میاندازیم و اون دیگری که مناطش ضعیف‌تره سو کنار میگذاریم، ولو دومی دلیلیتش قوی‌تره، یعنی سندش قوی‌تر باشه. خب گفتیم دیگه علتش که باب تزاهم همینه دیگه، فایدهش اصلا همینه. وقتی باب تزاهم هست باید ببینیم مصلحت کدوم قوی‌تره، یک کدوم عالمه کدوم جاهله، گفتیم عالمه رو نجات میدیم. اینجا هم صلات و قصر رو باید ببینیم کدوم مناطش قوی تره، اونو متضمن حکم فعلی میدونیم عمل میکنیم. دومیه رو میگه مقتضی هست براشا اما بهش عمل نمیکنه. احتمال دوم، احتمال دومیه که ما اقوال مناطو نتونیم پیدا بکنیم، مثل همون دو نفر هر دو دارن قرق میشن، هر دو هم مثل همه. اینجا هم بگیم فرض کنیم صلات و قصب رو نتونستیم قدرت منات یک کدوم بگیم قوی تره، هر اندازه صلات مصلحت داره دیگه، میگه 100% حرمت قصب هم 100%. اینجا چیکار بکنه؟ راهکار دومی که الان میگیم اینه که در این صورت ما میایم سراغ دلیل قوی تر میریم، نظیرم باب تعارضا اینجا حالا این کارو میکنیم. اینجا میگیم که هر کدوم دلیل ها قوی تر است اونو عمل میکنیم، اون که دلیلش ضعیف تر است رو کنار میگذاریم.
دلیل اول یکی نشد،
نه مناتو میگرفتیم نه دلیل ها عکسمه. اونجا میگفتیم تو دلیل اول گفتیم دلیل اصلا عمل نمی کنه. اونجا تو دلیل اول تصریح هم کردیم، گفتیم کاری به سند و دلالت نداریم، اقوال منات عمل میکنیم. من تو اقوال منات ازا احرزه، اگه ثابت شد که بله منات صلات قوی تر از قصبه، یا به عکس اگه احراز شد تو دلیل اول اینو میگه، اما تو این دلیل دوم عکس اونو میگیم. فرض نیست که منات هیچ کدوم رو نفهمیدیم قوی تره، صلات و قصد در یه ردیفه، خب میریم سراغ دلیل، اون دلیلی که صلات رو برای ما گفته، آیات صلات با آیات قصد، ببینید کدوم تهدید بیشتری کرده است؟ آیا صلات ها بیشتر تهدید کرده است که اگه ترک کردی نمیدونم تو عذاب الهی چه میکنیم، یا اون دلیلی که قصد دارت میگه؟ بس خیلی فرقی داره، اصلا ضد همه. اون اولی گفتیم سراغ دلیل نمیریم، بلکه مصلحت رو میبینیم و مفسده رو نگاه میکنیم. تو این دلیل دوم مصلحت و مفسده برابره با همه، نتونستیم ترجیح بدیم، سراغ دلیل میریم. اینجا وقت دلیل رو که سراغش میریم، صحبت من ناقصه ها. اینجا این دقت بکنه، وقتی سراغ دلیل رفتیم کشف میکنیم. مثلا آیات صلات فرض کنید 50 تا آیه داریم، قصد 2 تا آیه داریم. مثال دارم میذارم، حالا وارد اشکال نمیخوام بشیم. از اینکه آیات قرآن 50 تا سو اون یکی دوتا میفهمیم صلات در نظر شارع مصلحتش قوی تره. یعنی به دلیل انا ما کشف میکنه، از اینکه دلیل بیشتر است رفتیم سراغ اقوى دلیل، از اقوى دلیل کشف کردیم اقوى المنات. ها قبلا میگفتیم منات 100 تا 100 تا است، الان دیگه نمیگیم 100 تا است، میگیم وقتی رفتیم آیات قرآن نگاه کردیم دیدیم که آیات صلات 50 تا است، آیات قصد 2 تا است، میفهمیم پس کشف عظیم میکنیم که مصلحت صلات مثلا 100 تا است، مصلحت قصد 5 تا است. مثل همه عالم و جاهل میشه. خب عالم و جاهل ما گفتیم کیه باید نجات بدیم؟ اول منات و عالم میشه. اینجا هم همینه. اینجا اول تو مرحله اول گفتیم که نتونستیم بفهمیم منات کدوم قوی تره. اگه فهمده بودیم که تو مرحله اول حلش میکردیم. اومدیم تو مرحله دوم میریم، حالا که نفهمیدیم و خیال میکنیم اینا برابره با همه، میریم سراغ دلیل ببینیم این دوتا دلیل ها کدوم قوی تر است، دلیلش سندش، سند رو بررسی میکنیم. بعد به طریق این که طریق کشف از معلول به علته، کشف میکنیم که اون مثلا صلاتی که دلیلیتش قوی تر است مصلحت بیشتری داره. چون مصلحت بیشتری داره علل قول بالامتناع، وقتی صلات و قصد با هم جمع شد ما صلات رو ترجیح میدیم و قصد رو میذاریم کنار. بفرمایید. نه از باب تعارض هنون نیست، باب تزاهمه، اما رفتار ما رفتار باب تعارضه. این رفتار ماست، یعنی عمل میکنیم همون عمل باب تعارض رو، اما معتقد نیستیم که اینجا باب تعارضه که صریحا گفتیم باب تزاهمه. نشونش هم همین ادامه یه بحث بود، یعنی دلیلیت ادامش همینو گفتیم. گفتیم اول میریم سراغ اقوى دلیل، اما از اقوى دلیل کشف میکنیم اقوى المنات رو، پس منشان ما باب تزاهمه، باب تعارض نیم. نه اینا مستعد میکنه این کارا، مستعد این کارا میکنه طور سالش بیان میکنه برای مردم، وقتی که مردم عمل میکنه. هرچی ده ها مثال داره، اون مثال حالا وارده سقراط دارید میشید، این شأنه اصلا من و شما نیست وارد بحث سقراط بشیم، بحث اصوله. ولی مثال یه فقهی میخواید پیدا کنی، اون مثال کسی که داشت مرده بود و اونم نامحرم بود، اونم یه مثالش بود. مثال دیگه شینه که مثلا هنگام طلوع آفتابه، نمیدونم از اون برم تو مکان قصبیه، میگه چیکار بکن. مثال دیگه شینه هم جانی کسی تو خطره، میخواد اون برم یا داره نماز میخونه، اونم اساس پولشو میخواد. بله همین هم مرجع باید بگه، ما به مردم که نمیگیم که، همه این مال مرجعه، مرجع دارد کار اصولی میکنه، این کار آخوند است و الان هم دارن یاد شما میدن که شما هم تو رسالتون همین کارو بکنید، نه اینکه به مردم بگم، مردم که اینا رو سرشون نمیشه، شما هم دارنش چیست. حالا مثلا کسی که طلبکار اومده، منم وایستم میخوام نماز بخونم، کدوم مقدمه؟ یعنی باب تعارض که نیست که، تزاهمه، کدوم مقدمه؟ اگر اقبل مناتو فهمیدیم تو مرحله اول همون عمل میکنیم، این که میگم عمل میکنیم نه اینکه به مردم برن عمل کنن، نه ما میفهمیم، مثلا میگیم پول مردم مهمتر از نمازه، وقت طول سال هم نمی‌نویسیم، میگیم هرگاه طلب کار اومد حق نداری نماز بخونی. اگه نفهمیدیم میریم سراغ ادله، تو مرحله دوم سراغ ادله، یعنی همون کاری که تو باب تعارض میکردیم، اینجا هم همین کارو میبینیم، دلیل کدوم یک از این دو قویته، دلیل صلات یا دلیل پرداخت بدهی، نبینیم تو لسان دلیل هر کدوم که قوی تر بود کشف میکنیم از قوی تر بودن دلیل که منات قوی تر است. میفهمیم خدای متعال مصلحت این رو قوی تر میدونسته که بیشتر تأکید کرد، چند تا آیه بیشتر گفته. اینم دو. نکته سوم، راه سوم اینه که گاهی میفهمیم یکی از این دو تا دلیلایی که اجتماع امر و نهیه، یکیش متضمن حکم فعلی است، دیگری نه. خب اینم که خیلی ساده است، فوری همون که متضمن حکم فعلی است عمل میکنه. مثلا میگه من الان نماز ازت میخوام، الان یعنی فعلا نماز رو باید بخونی، قسم رو نمیگه، دارد میره نون بگیره، بهش گفته برو نون بگیر، از این خیابونم نرو، یعنی یه امر میکنه یه نهی میکنه. اما گاهی میشه یکیش متضمن حکم فعلی است، میگه من الان نونو میخوام، خب اگه اینو گفت اون یکیش متضمن نبود حکم فعلی را، اونو میذاریم کنار، میگم اون حالت اقتضایی داره. چهارم هم اینه که هیچ کدوم از این سه تا نبود، یعنی نه تو دلیل اول تونستیم اقبل منات رو پیدا بکنیم، نشد، رفتیم سراغ دوم اقوال دلیل و اقوال سند و اینا، اونم نتونستیم پیدا بکنیم، تو سومم نشد یک کدومو بگیم متضمن حکم فعلی است، هر دو متضمن حکم فعلیه، خب چیکار بکنم دیگه؟ مرحله چهارم اصول عملی، اینجا رجوع میکنیم به اصول عملی و اصل عملی باید ببینیم براءت احتیاط دیگه، راهکارای اصول عملی رو میدونید چیه. بله دیگه، اگه مثلا راویش این اعدل است، افقه، ازبت، اینا رو تو اصول تو روایت امر، نه اون دلیل نیه، ازبت بودن راوی، بگیم این حافظش قوی تره، کمتر خطا میکنه، این عبارت رو نقل میکنه، اون یکی نه، یادش میره، تسامح میکنه. خب نکته بعدی ما همین نکته‌ای بود که گفتیم، اینا بحثای جدیدی نیست، گفتیم تو باب اجتماع امر و نهی اگر به یک کدوم عمل کردیم، دومی رو که عمل نکردیم خارج نمیشه از باب تزاهم، از زیر دلیل خارج نمیشه. دلیلش هم این بود که مقتضی برای دلیل اول و دوم وجود داشت، چون مقتضی وجود داره پس اگه یکی رو عمل نکردیم این باعث میشه که خارج بشه از تحت دلیل. این مثلا ما انقاض غریقه اینه که یک کدوم رو نجات دادیم، معناش این نیست که دلیل برای دومی وجود نداشت، چرا؟ دلیل برای اونم بود، ما نتونستیم نجات بدیم. بعد ساد کفایه بحثی رو میگن که ما اینجا ایراد بهش میگیریم، بذارید بگیم چون ممکنه ایراد به ذهن شما هم برسه. همین سالات و قصد رو دیگه تو همین جایی برید جلو تا اصل از اومدن بیرون یه تیکی وقت مرزم هاستن رفت بیرون از اون بحث اومدیم بیرون اومدیم بحث بعدی یه سمم میگم دیگه سمم لا یخفا از شبت بحث الان در اینه که اگر عمل کردیم تو باب اجتماع عمل و نهی به احد دلیلین، دلیل دوم مقتضی درش هست، اون دلیل دوم بی دلیل نیست، خارجش نمی کنیم. حالا یه نتیجه رو می گیرم. فرض کنید تو همین صلات و قسم اگر آمدیم بحث صلات و مقدم انداختیم، گفتیم مقتضی برای حرمت قسم که مؤثر فعلی باشد نیست، چرا؟ لزترارن او جهلن او نسیانن. گاهی وقتا من مضطر میشم، مثل سجنی که تو مکان قصبیست مجبورم اینجا زندانم دیگه، نمیگن اضطرار. گاهی جهله، اصلا نمیدونم مکان قصبیه، بعد از یک سالی که به من میگه صاحب اینجا راز نبودن، میگم خب من خبر نداشتم. اون نسیانه، نسیانم ولی 10 سال پیش اطلاع داشتم، بعد فراموشی پیدا کردم و یادم نبود، حالا بایستم تا هم مکان قصبی نماز خوندم، اگه نماز خوندم که دیگه اشکال نداره. پس 3 تا چیز اجازه بدید من از 3 تا رو دیگه تکرار نکنم، چون اینا لابلایی بس مرتب هایی میخوان تکرار کنن، اما 3 چیزه: اضطرار، جهل، نسیان. حالا بس تو اینه، اگر مقتضی برای دلیل حرمت نبود اما مقتضیه برای صلاته بود، گفت صلر میگه نمازو بخون، اما لا تخسر، اگر مقتضی برای حرمتش نبود، چرا؟ به خاطر همین یکی از 3 تا چیز: یا مضطر شدم، یا جاهلم، یا ناسیم. در این صورت مقتضی برای صحت صلات مؤثر فعلی است، اون طرفش میگه الان نمازی که خوندی فعلا تکلیف درسته، و این مثل اونجایی میمونه که دلیل حرمت ضعیف‌تر بود، اینجا هم همینطوره، اینجا هم به خاطر اضطرار یا نسیان یا جه دلیل حرمت رو میگذاریم کنار. این فرمایش صاحب کفایی. ایرادی که به ایشون هست اینه که اتفاقا اضطرار مال جایز که دلیل حرمت مؤثر باشه، اضطرار استثناست. اگه ما دلیل صلات و مقدم انداختیم و گفتیم حرمت قصد اصلا فعلا نیست، کارایی نداره، دیگه اضطرار به درد من نمیخوره که میخواد مضطر باشم، میخواد نباشم، میخوام جاهل باشم، میخوام عالم باشم. حالا فرض کن عالم بوده، چی؟ میدونم اینجا قصد، اما من صلات مقدم انداختم. اونجایی که صلات مقدم باشه دیگه نیاز نیست به این که ما حرمت قصب و ورش داریم به خاطر اضطرار یا به خاطر جهل یا نسیان، و این یک اشکال درشتیست اینجا که باید به عکس میگفتن، باید میگفتن اونجایی که حرمت قصب مقدمه نه صلات، اونجایی که حرمت قصب مقدمه در 3 جا استثناء میخوره، یه جا اونجایی که من جاهل باشم، یه جا اونجایی که اضطرار باشه، یه جا اونجایی که ناسی باشه، اینا استثناء میشه، تو این 3 جا که استثناء شد وقت صلات مقدم میفته. حالا دیگه من نمیدونم، من عبارت اینه، ایشون رفتن سری که میگن مقتضی برای حرمت قصب اگه نبود چرا لزتراره. خب اگه نه نباشه پس با اضطرار نمیره جلو، فرض کنید اضطرار نبود و اختیار بود، کسی که اختیارم واسه تو مکان قصبی اما صلات دلیلش قوی تر باشه چی میگی؟ میگه نمازو واسه بخون. خوب عکسشو دارن میگن، اول میگن نهی نیست، مقتضی برای نهی نیست، اول اینو میگن، عبارت اینه: اذا لم یکن المقتضی لحرمت القصبه مؤثرن لها. یعنی فرض کردیم اون دلیل برای حرمت قصبه مؤثر نیست، اما دلیل برای صلات مؤثره، در حالی که عکسش باید میگفتن، باید میگفتن در سه حالت ولو قصبم دلیل حرمت مقدم باشه، تو این سه حالت استثناء است. خب بحث بعدی ما ترجیح نهی است. ما تو اجتماع امر و نهی، آیا نهی مقدم دادیم یا امر؟ وجوهی رو گفتن برای ترجیح نهی، اینا رو یکی یکی بیان میکنن. و صلی الله علی محمد و آله.
محمد عجل ترجیح